قاموس عشق. نویسنده نریمان عبدی. ناشر نشر شاهد. فصل دهم. شهید رؤوف محمدی. رؤوف 20 فروردین 1340 در یکی از روستاهای شهرستان سرواباد به نام گوشخانی به دنیا آمد. دوره دبستان را در همان روستا سپری کرد و سپس با مشقت مرحله 3 ساله راهنمایی را در سرواباد گذراند. برای ادامه تحصیل راهی مریوان شد و تا پایه 3 دبیرستان تحصیل کرد. فقر خانواده او را از ادامه درس محروم کرد تا اینکه در سال 1360 به عنوان حسابدار در نهضت سواد آموزی مریوان مشغول شد. زندگیش کوتاه و با مشکلات و محرومیت‌های فراوان همراه بود و سرانجام در 19 اسفند ماه 1363 در جریان بمباران شهر مریوان توسط هواپیماهای دشمن بعثی به شهادت رسید. محمد رحیم ایمانی دوست رؤوف میگوید با رؤوف موقعی که در مریوان محصل بودیم دوست بودم. گاهی به منزل ما میامد و تکالیفش رو همونجا انجام میداد. یک بار که پیش ما بود نصفه های شب از خواب بیدار شدم و دیدم رؤوف سرش لای کتاب است. ساعت 4 صبح بود. گفتم هنوز نخوابیدی؟ بقیهشو بذار بعدم بخون. گفت دوست ندارم به خاطر 25 نمره از کسی خواهش کنم. خودم هم می دیدم که خیلی تقلا می کند تا محتاج کسی نباشد. اصلا در کار تحصیل جدی بود و آرزو داشت همینطور ادامه بدهد. روزی که کارنامه قبولی 3 دبیرستان را گرفته بود به منزل ما آمد. دیدم گرفته است. گفتم رؤوف جان، تو که قبول شدی، حالا چرا حالت گرفته است؟ گفت پولم ته کشیده، بیشتر از این دیگه نمیتونم به تحصیل ادامه بدم. خواستم کمکش کنم که قبول نکرد. صراحی قادری زنموی رؤوف میگوید یک روز قبل از شهادتش در روستا بود که میخواست به مریوان برگردد. قبل از رفتن به فامیل سر زده بود و برای خداحافظی آمده بود خانه ما. چند لحظه ای که پیش ما بود به 2 دختر کوچکم خیلی محبت کرد. برای خداحافظی که بلند شد گفتم شام پیش ما میموندی؟ گفت خیلی کارم زیاده، باید برگردم مریوان. موقع بیرون رفتن گفت زنمو حلالم کن. از حرفش تعجب کردم، سابقه نداشت اینجوری با ما خداحافظی بکند. فردایش که زیر بمباران مریوان شهید شد گفتم انگار بعضی از کار خودشون خبر دارن. شهید فرزاد مخلص. فرزاد با طلوع نخستین روز از فروردین سال 1337 در سنندج متولد شد. او نخستین فرزند خانواده بود و به همین سبب والدین برای تربیت او چندان که می توانستند تلاش کردند و رنج ها بردند. او با علاقه‌ای که به معلمی داشت وارد دانشسرای مقدماتی شد و با نمراتی عالی دیپلمش را در این مرکز آموزشی گرفت. در این دوره به عنوان آموزگار به روستای میرکی از توابع شهرستان غربه رفت و در آنجا ساکن شد. سکونت فرزاد در میرکی وی را بیشتر از همیشه با اهالیش مأنوس نمود و این انس و علاقه باعث شد که مردم روستا از خدمت صادقانش بهره بیشتری ببرند. او در مدت 2 سال خدمت در روستا تلاش فراوانی از خود نشان داد تا سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان آنجا را ارتقا دهد. زمانی که سنندج جولانگاه گروهک‌های ضد انقلاب بود و از همه کس سلب امنیت شده بود، او لحظه‌ای در انجام وظیفه‌اش سستی نکرد و با همه مشکلاتی که برای رفت و آمد بین سنندج و روستاها و شهرهای اطراف وجود داشت، فرزاد همیشه سر وقت در محل کارش حاضر می‌شد. وی در روز 12 اردیبهشت ماه 1359 که روز بزرگ داشته معلم و سال روز شهادت شهید مطهری بود، بر اثر اصابت ترکش خونپاره ضد انقلاب به شهادت رسید و در چنین روزی ردای سرخ شهادت را به عنوان بهترین عطیه الهی برازنده وجودش کرد. رضا زارعی برادر فرزاد میگوید کلاس دوم راهنمایی بودم که یک روز دیدم فرزاد لباسای زیادی به خونه آورده و مشغول جمع و جور کردن اونهاست. از دیدن اون همه لباس تعجب کردم و از برادرم پرسیدم این همه لباس برای چیه؟ گفت این لباسا رو برای بچه‌های آبادی خریدم. خیلی از بچه‌ها در این سرمای زمستون با یه پیراهن نازک به مدرسه میان. البته لباسا رو به عنوان جایزه درسی به اونها میدم که هم تشویق به درس خوندن بشن و هم تو این سرما اونها رو بپوشند. حقوق معلمی چیز زیادی نبود، ولی با آن وجود فرزاد هر ماه با حقوقش چیزهایی برای بچه‌های کلاس و مدرسه می‌خرید. بعد از شهادت فرزاد رفتیم روستای میرکی تا وسایلش را به سنندج برگردانیم. وقتی پا به روستای میرکی گذاشتیم، اهالی آنجا با تعجب سراغ معلم فرزندانشان را از ما می گرفتند. آنها می گفتند سابقه نداشت آقای مخلص این مدت بی خبر جایی رفته باشه. مردم ده از شهادت فرزاد بی خبر بودند، ولی همین که جریان شهادتش را برای آنها تعریف کردیم خیلی ناراحت شدند. بچه های ده به سر و رویشان می زدند و گریه می کردند. اهالی همان روز ما را به مسجد روستا بردند و برای فرزاد مراسم فاتح خانی برگزار کردند. وقتی عواطف و احساسات مردم را در مسجد دیدم، تازه فهمیدم که برادرم چقدر پیش آنها عزیز بوده. زینب خداجویی مادر فرزاد میگوید یکی از روزهای تابستان و تعطیلی مدارس بود که مردی به خانه ما آمد و سراغ فرزاد را از من گرفت. گفتم فرزاد بیرون و احتمالاً دیر برمیگرده. پرسیدم با اون چیکار دارین؟ گفت من از اهالی روستای میرکی هستم. آقا فرزاد امانتی پیش من داره که باید به ایشون برگردونم. بعد دست به جیب کرد و مقداری پول در آورد و گفت این مبلغ رو به آقای مخلص بدین و سلام منم به ایشون برسونید. ولی من چون از موضوع پول خبر نداشتم آن را قبول نکردم و گفتم خودتون پول به فرزاد بدید. به هر حال هرچه اصرار کرد پول را نگرفتم. مرد روستایی ناامید از من خداحافظی کرد و رفت. فرزاد که بعداً به خانه آمد جریان را گفتم و اصل موضوع را هم از او پرسیدم. گفت خوب کاری کردی مادر من که پولو از اون نگرفتی. من اصلا این پولو به امید پس گرفتن به اون بنده خدا نداده بودم، بلکه به نیت کمک بود. برای عروسی خواهرش هدیه کرده بودم و چون خانواده ضعیفی هم بودن نمیخواستم پولو پس بگیرم. شهید ژیلا مقبل. ژیلا تولدش در تاریخ 21 آبان ماه سال 1340 و در خانواده متدین و علم دوست از اهالی سنندج به وقوع پیوست. او در میان برادران و خواهرانی تحصیل کرده پرورش یافت و به تأسی از فضای فرهنگی خانه او نیز برای تحصیل و تربیت علمی تلاش فراوانی از خود نشان داد. خانوادش از زمره خانواده هایی است که فرزندان عالم و خدمتگزاری به جامعه تقدیم کرده است. در سال 1360 دیپلمش را با رتبه ممتاز در رشته علوم تجربی اخذ نمود و به عنوان دانش آموز رتبه اول استان انتخاب شد. پس از گرفتن دیپلم شغل معلمی را برای خود انتخاب کرد و برای تعلیم و تربیت فرزندان این دیار به روستای رذاب مریوان کوچ کرد. وی پس از یک سال خدمت صادقانه و تربیت دانش آموزان در تاریخ 8 شهریور ماه سال 1362 بر اثر بمباران هوایی رژیم بعث عراق در روستای رذاب و همراه 2 تن از همکارانش به شهادت رسید. همایون مقبل برادر ژیلا می گوید امتحانات شهریور ماه بود که خواهرم ژیلا همراه 2 تا از همکارانش به نام مهری رزاق طلب و شهلا هادی یاسینی به روستای رزاق رفته بودند تا امتحانات تجدیدی بچه ها را بگیرند. در آن روستا زن میانسالی زندگی می کرد که شوهرش را از دست داده بود و 2 تا فرزند یتیم داشت. ژیلا و همکارانش به این خانواده می رسیدند و کمکشان می کردند. روزی که به روستا می رسند با هم به خانه آنها می روند و مقداری آذوقه برایشان می برند و شب را به اصرار خانم خانه همانجا می مانند. صبح روز 8 شهریور 1362 ژیلا خیلی زود از خواب بیدار می شود و به کمک دوستانش سفره صبحانه ای را روی ایوان پهن می کند. اما هنوز چند لقمه بر نداشته بودند که چند فروند هواپیمای عراقی وارد آسمان منطقه می شوند. در یک لحظه خودشان را بالای روستای رذاب می رسانند و آنجا را بمباران می کنند. یکی از بمب‌ها درست روی سفره صبحانه آنها فرود می آید و ژیلا و همکارانش به اتفاق زن خانه و یکی از بچه هایش به شهادت می رسند. احمد مقبل پدر ژیلا میگوید من نظامی بودم و چند سالی در کرمانشاه خدمت میکردم. سال 65 بود که به سنندج منتقل شدم. برای گرفتن پرونده تحصیلی ژیلا به دبیرستانش رفته بودم که دیدم مدیر مدرسه و معلمهای ژیلا از رفتنش خیلی ناراحتند. آن روز دبیر زبانشان که یک خانم مسیحی بود از خبر رفتن ژیلا خیلی ناراحت بود. در دفتر مدرسه بودیم که معلم زبانشان به من گفت اجازه بدین ژیلا توی همین مدرسه بمونه. آخه همه ما به خاطر اخلاق و استعداد خوبی که داره به اون عادت کردیم. البته من نمی توانستم دخترم را بدون خانواده آنجا بگذارم. به هر حال پرونده‌اش را گرفتم و از دفتر بیرون آمدم. داخل حیات مدرسه بودیم که دیدم همان خانم معلم مسیحی دنبال من آمده و از من خواهش می کند که ژیلا را از آن مدرسه نبرم. وقتی دید خواهشش تأثیری ندارد رو به ژیلا کرد و گفت ژیلا جون خودت پدرتو راضی کن که پیش ما بمونی. من مثل چشمام از تو مراقبت می کنم. ژیلا وقتی اصرارهای معلم زبانش را دید گریهش گرفت و بغض کرد. چاره ای نداشتم، باید ژیلا را با خودم می آوردم. به معلم زبانش گفتم به شما قول می دم که گای ژیلا را برای دیدنتون به کرمانشاه بیارم. ژیلا دانش آموز خوبی برای آنها بود. هم استعداد بالایی داشت و هم رفتارش با همکلاسی ها و معلمین و مسئولین مدرسه خوب بود. آن روز ژیلا را به سختی از آنها جدا کردم. هر بار که به جلسه اولیا و مدرسه می رفتم به خودم می بالیدم و از داشتن دختری مثل ژیلا افتخار می کردم. معلم ها و مسئولین مدرسه همین که مرا می دیدند از درس و اخلاق ژیلا تعریف می کردند و به من به خاطر داشتن چنین دختری تبریک می گفتند. شهرام مقبل برادر ژیلا می گوید یک روز زمستان که جمعه بود و جاده ها هم وضع درست حسابی نداشت ژیلا تصمیم گرفته بود که به مریوان برگردد. وقتی آمدیم بیرون دیدیم خیابان ها هم به خاطر سرمای زمستان خلوت است و عبور و مرور چندانی دیده نمی شود. به ژیلا گفتم هوا خوب نیست. تو هم که مجبور نیستی همین امروز خودتو به مریوان و سر کارت برسونی. بمون تو هوا خوب بشه. تازه تو باید به رزاب هم بری و جادش اصلاً قابل رفت آمد نیست. گفت بچه های اونجا منتظر منن و همه شونم عاشق درس و مدرسن. من با اونا قرار دارم و نمیتونم خلف وعده کنم. خلاصه هر چه اصرار کردم دیدم تأثیری ندارد و او تصمیم گرفته هر طور که شده خودش را به روستای رزاب برساند. نه فقط آن بار بلکه همیشه همین طور بود. من به این همه عشق و علاقه او نسبت به احساس مسئولیت در قبال دانش آموزان روستا غبطه می خوردم. فرزاد مقبل برادر ژیلا می گوید روزهای جمعه برنامه دو ساعته از رادیو سنندج پخش می شد که طرفداران زیادی هم داشت. در این برنامه هر هفته معمایی طرح می شد و به قید قرعه به کسانی که جواب صحیح را داده بودند جوایزی می دادند. یک بار در این برنامه معمایی طرح کردند که خیلی مشکل بود. هر کاری کردم دیدم جوابش را نمیدانم. به ناچار از ژیلا کمک خواستم و او به خاطر هوشی که داشت معما را برایم حل کرد. جواب مسئله را برای رادیو فرستادم و صبر کردم تا جمعه بعد برسد. هفته بعد پای رادیو نشسته بودم که مجری برنامه اعلام کرد این هفته برای معمایی که طرح کرده بودیم قرعه کشی نداریم. چون از بین همه جوابهایی که برای من فرستادند فقط جواب یک نفر درست است و این شنونده کسی نیست جز آقای فرزاد مقبل. وقتی اسمم را از رادیو شنیدم خیلی خوشحال شدم، ولی دیدم جواب معما را ژیلا پیدا کرده بود و من باید از او تشکر کنم. خلاصه ژیلا با هوش و استعدادی که داشت برای همه ما الگو بود و من خودم سعی می کردم که مثل خواهرم باشم، زرنگ و درس خوان. من و ژیلا خیلی با هم صمیمی بودیم و او برایم مثل یک راهنما بود. اگر اشتباهی می کردم با آن کلام سرشار از محبتش مرا از اشتباهم در می آورد و اگر به کمک نیاز داشتم به کمکم می آمد. طوری وابستش شده بودم که هرگز تصور این که یک روز از او جدا باشم به مخیلم خطور نمی کرد. وقتی خبر شهادت ژیلا را شنیدم، چنان ضربه روحی به من وارد شد که مدت 4 سال لکنت زبان گرفتم. یعنی از 3 راهنمایی تا 4 دبیرستان نمی توانستم خوب حرف بزنم. تا اینکه وارد دانشگاه شدم و با کلی زحمت و تقلا توانستم خود را از زیر این فشار در بیاورم و لکنتم را برطرف کنم. بعد از شهادتش همیشه به خوابم می آمد و من با این خوابها احساس می کردم که ژیلا می خواهد دوریش را برایم جبران کند. و این چیزی جز محبتهای ژیلا نسبت به من نبود. شهید مولود منبری. مولود زادگاهش روستایی از توابع شهرستان کامیاران به نام ورمهنگ و تاریخ تولدش سال 1343 بود. پدری کشاورز و سخت کوش داشت که خود نیز از همان سنین نوجوانی در کنار درس به او کمک می کرد. مولود دوره دبستان را در ورمهنگ طی کرد و برای ادامه تحصیل به کامیاران عزیمت نمود. وی در این شهر برای تأمین مخارج تحصیل کار می کرد و عموماً بین کامیاران و ورمهنگ در تردد بود. با آغاز جنگ تحمیلی به جرگه بسیجیان پیوست و سال اول دبیرستان بود که عازم جبهه جنوبی شد. او در عملیات خیبر که زمستان سال 1362 در خطوط دفاعی جنوب علیه نیروهای بعثی اجرا می شد بر اثر بمباران شیمیایی دشمن مجروح و عازم بیمارستان شد. مولود در سالهای دفاع مقدس ضمن شرکت در عملیات جنگی تحصیلش را نیز ادامه داد و دیپلمش را در رشته اقتصاد اخذ کرد. از ویژگی‌های اخلاقی مولود منبری دلسوزی او برای خانواده و مردم بود. از خصایل بارز مولود باید به ایستادگیش در برابر ظلم و برخورد با ظالم اشاره کرد. نمونه این ویژگی در مسائل کردستان و در برابر گروهک‌های ضد انقلاب بود و مولود منبری بدون واهمه و ملاحظه چهره واقعی آنان را برای مردم افشا می‌کرد. دوره خدمت وظیفه‌اش را به عنوان سرباز معلم در روستاهای دورافتاده کردستان گذراند و در این مدت خدمات زیادی از خود به یادگار گذاشت. حضورش در عرصه تعلیم و تربیت مانع شرکت وی در جبهه‌های حق علیه باطل نشد. او در تاریخ 19 تیر ماه 1365 در حالی که عازم جبهه بود بر اثر تصادف در محور کامیاران کرمانشاه به شرف شهادت نائل آمد. در فرازی از وصیت‌نامه مولود منبری آمده از خداوند منان خواهانم که سعادت شهادت را به من عنایت کند. ای مردم غیور و همیشه در صحنه کامیاران، حماسه رزمندگان اسلام را ببینید که علیه کافران بعثی می جنگند و آنها را به یاری خداوند متعال تار و مار می کنند. مولود در بخشی دیگر از وصیت‌نامه‌اش خطاب به مادرش می گوید مادر عزیزم، وصیت بنده گناهکار این است که در موقع شهادت فرزندت حماسه بیافرینی، نه اینکه گریه و زاری کنی، چون گریه و زاری شما باعث سوء استفاده ضد انقلاب خواهد شد. خود می دانی که همه ما باید به دنیای آخرت سفر کنیم. پس بگذار شهادت در راه خدا و اسلام و امام و جمهوری اسلامی باشد. باید در شهادت من به درگاه خداوند شکر گذاری کنی و خوشحال باشی که سعادت شهادت را نصیب فرزندت کرده است. امان الله منبری پدر مولود میگوید موقعی که برای زیارت بیت الله عازم مکه بودیم، قبل از آن برای شرکت در کلاس توجیهی مناسک حج به سنندج رفتیم، چون که قرار بود بعد از کلاس‌های توجیهی عازم بشیم. مولود هم برای بدرقه ما به سنندج آمده بود. یک شب در مسجد هاجر خاتون ماندیم و نسبت به اعمال حج توجیه شدیم. پس از اتمام کلاس‌ها وسایل اضافیم را به مولود دادم که با خودش برگرداند کامیاران. موقع سوار شدن اتوبوس پسرم صدایم کرد و گفت پدر، خواهشی از شما دارم. گفتم چه خواهشی پسرم؟ بگو. گفت برام از مکه یک کفن تهیه کن و به آب زمزم تبرک بده. باور کنید همین که درخواستش را شنیدم عشق از چشمانم سرازیر شد. گفتم پسرم، من توان این که برای پسرم از مکه کفن بیارم و ندارم. این یکی رو از من نخواه. خلاصه هرچی گفتم او فقط حرف خودش را می زد. از بس اصرار و التماس کرد راضی شدم و قول دادم کفنی برای او بیاورم. چاره ای نداشتم. مراسم حج که تمام شد، طبق قولی که داده بودم، کفن مولودم را در مکه خریدم و با دستهای خودم با آب زمزم متبرکش کردم. به خانه هم که برگشتم، چشمش به دستهای من بود که سوغاتیش را به او بدهم. انگار می دانست که شهید خواهد شد. بعد از شهادتش، پیکر مولودم را با همان کفن متبرکه پوشاندیم و به خاک سپردیم. حشمت رحمان پناه دوست مولود می گوید در طول دوستیم با مولود هرگز او را گرفته و ناراحت ندیدم. همیشه چهره باز و بشاش داشت و اگر هم یک وقت از چیزی ناراحت بود آن را بروز نمی داد و سعی می کرد در برخورد با دیگران قصه‌اش را پنهان کند. ولی در طول این مدت یک بار و برای همیشه او را ناراحت دیدم و آن هم اوایل بهار 65 بود که به همراه مجموعه ای از همکاران فرهنگی از کامیاران عازم جبهه بودیم. مولود خودش هم برای رفتن به منطقه ثبت نام کرده بود. ولی روز اعزام نمیدانم به چه دلیل خودش را دیر به کاروان رساند. موقعی هم که رسید ماشین ها در حال حرکت بودند. با عجله به ما رسید و ماشین را نگه داشت. پیاده شدم تا ببینم چه کار دارد. مولود در حالی که اشک در چشمش حلقه زده بود رو به من کرد و گفت: حشمت، من نمیتونم با شما بیام. یه مشکلی برام پیش اومده. ولی با اولین اعزام بعدی خودم رو به منطقه میرسونم. خلاصه ما بدون مولود به جبهه رفتیم و بعد از 3 ماه که از جبهه برگشتیم مولود خودش را برای اعزام آماده می کرد. تیر ماه سال 1365 بود که در حال رفتن به مناطق عملیاتی در بین راه ماشینشان دوچار سانحه شد و دوست و همکار عزیزمان مولود منبری به شهادت رسید.